أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا روایاتی که صاحب صاحب در بحث صفات قاضی از رساله قطب راوندی نقل میکنه، که بعضی از این روایات هم در ترتیب آثار فقهی مهم هستن، یا در بحث به خاطر اینکه در تنظیم بعضی قواعد عام اصولی دخالت دارن، در بحث تعارض ادله و ترجیح بعض الادله علی بعض، آیا میشود سند صاحب وسائل به این روایات را که از قطب راوندی از مرحوم صدوق نقل میکنه، میشود حکم به صحت سند تا مرحوم صدوق حکم کنیم، یا اینکه نه این اشکال سندی وجود داره و قابل تسلیم نیست؟ خب اینجا همونطور که در جلسه قبل عنوان شد، جهاتی از اشکال مطرح شده در کلامات که باید جواب داده بشه. جهت اول اشکالی بود که اصلا این مدعا و این مطلب که رساله احوال احادیث مال قطب راوندی باشه ثابت نیست، چون دو تلمیذ مهم راوندی که ابن شهرآشوب و منتجب‌الدین باشه، اینا در کتاب در کتب این رساله را در ترجمه قطب راوندی تصریح نکردن، به ذکر نکردن. اشکال اول بود. اشکال دوم عبارت از این بود که حالا اگر قبول بکنیم که رساله احوال احادیث مال قطب راوندی هست، ولی مجرد وجود چنین رساله‌ای برای قطب راوندی که سبب نمیشه که ما به روایات مذکور در وسائل از این کتاب عمل بکنیم، باید صاحب وسائل در نقلش از این کتاب سند داشته باشه، و الا اگه سند نداشته باشه یا سندش را برای ما نقل نکرده باشه، ما نمیتونیم به این نقل صاحب وسائل اعتماد بکنیم، به این روایات را به منزله روایاتی ببینیم که خودمون در کتاب رساله قطب راوندی دیدیم. خب این اشکال از این جهت، در جهت دوم اشکال از این ناحیه است که سندی برای صاحب وسائل تا این کتاب وجود نداره. وقتی سند وجود نداشته باشه دیگه قابل اعتماد نیست. در جواب از این اشکال بیان شد که نه، ما میتوانیم سندی به دست بیاریم برای صاحب وسائل نسبت به این کتاب. به چه بیان؟ به این بیان، البته یک تقریب، تقریبی که در کلمات مرحوم آقای صدر هست، در کلمات بعضی از اساتید ما هم مطرح شده در بحث اصولشون، عبارت از اینه که ما در اینجا راهی برای یه طریقی برای صاحب وسائل به کتاب به همین رساله قطب راوندی میتونه پیدا کنیم. اشکال این بود که مرحوم صاحب وسائل در خاتمه وسائل به دو تا از کتاب‌های قطب راوندی سند ذکر کرده، به کتاب قصص الانبیا و کتاب خرائج و جرایه سند ذکر کرده، ولی نسبت به این رساله خاص که غیر از اون دو کتاب هست سند ذکر نکرد. اشکال این بود، سند در وسائل ذکر نشده. الان در مقام جواب باید سند پیدا کنیم برای صاحب وسائل تا قطب راوندی نسبت به همین کتاب، یعنی همین رساله احوال احادیث، چجور سند پیدا میشه؟ گفتم به ملاحظه سه نکته میشود سند صاحب وسائل را برای تا سند صاحب وسائل را تا رساله قطب راوندی به دست بیاریم. نکته اول عبارت از اینه که خب شما مستشکلم قبول دارید که صاحب وسائل در خاتمه وسائل سندش را به کتاب قصص الانبیا و خرائج و جواره بیان کرده. اونجا در خاتمه صاحب وسائل گفته که کتاب قصص الانبیا، اینها رو من نقل میکنم به سندی صابه که از طریق علامه میگذره، علامه از والدش از شیخ مهذب الدین حسین ابن رده از قاضی احمد ابن علی ابن جبار تبرسی از سعید ابن هبت الله راوندی. این سند سندی است که صاحب وسائل به کتاب، به این دو کتاب قطب راوندی داره، یعنی کتاب قصص و کتاب جرایح. این سند سند تام هست. این نکته اول. نکته دوم اینه که صاحب وسائل بعد از این که در خصوص کتب، خصوص کتاب ها مثلا کتاب قصص الانبیا غیر این از کتاب ها سند ها را که ذکر میکنه، بعد از این که در چندین مورد سند ذکر میکنه به این کتاب، به کتاب ها، در آخر اینجور در اون فایده خامسه بعد در خاتمه اینه که فرموده و نروی باب الکتب به طرق سابقه، فرموده بقیه کتاب هایی که حالا این یه سری از کتاب ها رو که اسم بردیم، بقیه کتاب هایی که اسم نبردیم برای اونا سند ذکر نکردیم، بقیه رو هم با همون طرقی که نسبت به اون کتاب مذکور ها نسبت به اونها اونا رو چجور نقل کردیم، بقیه رو هم به همون طرق ما نقل میکنیم، به اون طرق به طرق سابقه ما اینها رو نقل میکنیم. خب این نکته، این برای نکته دوم در آخر فایده خامسه فرموده به نروی باب الکتب به طرق المشار الیها و طرق المذکوره عن مشایخنا و علماء اینا رضی الله عنهم جمیعا. خب این نکته دوم فرموده ما با بقیه کتب را هم به همین سندها نقل، این چند تا مثلا اگه فرض کنیم 20 تا سند برای 20 در 20 مورد سند نقل کرده، بعد گفته بقیه کتاب هم به همین طرق دیگه، به همین طرق ما از نقل میکنیم از علما. خب اینجا این دو نکته را در کنار همدیگر بگذاریم، خب این که فرموده که ما بقیه کتب را به همون طریق ذکر میکنیم، خب قبلا نسبت به کتابهای راوندی چه طریق ذکر کرده بود؟ یه طریق خاصی همون که خونده شده، طریق معتبری به این دو کتاب ذکر کرده، همین طریق الف مثلا. بعد که میگه ما بقیه کتاب که اسم نبردیم را هم به همون طریق ذکر میکنیم، خب این طبعا به اصطلاح معناش اینه که اینجا مناسبت با این مورد این میشه که بقیه اون طریقی که برای مثلا رساله قطب راوندی که کتاب سوم هست با همون طرق سابق بخواد نقل بشه، معنیش اینه که همون طریقی که در قصص و جراحی گفته شده. این معناش اینه که همون، یعنی در حقیقت این رساله اصحاب را هم از همون طریق نقل میکنه، رساله اصحاب را از همون طریق نقل میکنه، نه از طریق دیگر. اون طریق هم طریق معتبر هست. شاهد بر این که اون رساله را از همون طریق سابق نقل میکنه، این نقطه سوم در حقیقت به عنوان شاهد برای این مدعا قرار میگیره. نقطه سوم عبارت از اینه که ما بله به طریق مرحوم علامه به قطب راوندی مراجعه بکنیم، میبینیم که مرحوم علامه برای قطب راوندی به کتب قطب راوندی سند ذکر کرده، به تمام کتب او سند ذکر کرده. در اجازه‌ای که مرحوم علامه لبنی زهره داره در اون اجازه فرموده که با این سند جمیع کتب سعید ابن هبت الله راوندی را من به این طریق نقل میکنم. علامه در اجازه نسبت به بنی زهره فرموده که تمام کتب قطب راوندی را به این نقل میکنم. یکی از کتب قطب راوندی همین رساله اصحاب دیگه در کنار او. اون طریقی که علامه در اونجا به کتب قطب راوندی داره، از علامه تا قطب راوندی همون سندی است که صاب وسائل در خاتمه وسائل برای قصص الانبیا و جواره داره. خب این نشون میده که این عبارت با توجه به این نکته سوم که علامه سندش را به قطب راوندی از این اشخاص نقل میکنه، از پدرش، سند علامه به قطب راوندی به تمام کتب راوندی از پدرش هست، از شیخ محذب بود، شیخ محذب الدین حسین ابن رده، از قاضی تا به سعید ابن هبت الله میرسه، همین راوندی. اون طریق علامه به جمیع کتب اینه. با توجه به این نکته که نکته سوم باشه، ما برگردیم به اون نکته دوم که ذکر شده بود که صاحب وسائل در خاتمه میگوید من بقیه کتب را که تسریع به سند اونها نکرده ام، بقیه کتب را هم به همون طرق قبلی نقل میکنم. معلوم میشه که مراد مرحوم صاحب وسائل در این نکته ثانیه، مرادش اینه که رساله احوال احادیث را به همون طریقی که برای کتاب قصص ذکر کرده برای به همون طریق را نقل بکنه، نه به طریق آخر، چون اینجا ارجاع داده. بعدم اون کلام مرحوم علامه، این ارجای این بر اساس اونجی که ما به طریق علامه مستقیما مراجعه بکنیم، میبینیم که همون اشخاص خاص هستن. نتیجه میشه که به ملاحظه این سه نکته به دست میآید که سند صاحب وسائل به کتاب به همین رساله قطب راوندی که اسمش از رساله در احوال احادیث، احادیث اصحابنا، این صاحب وسائل سند داره. سندش چیه؟ سندش همونیست که به کتاب قصص خودش تشریح کرده. پس این دو نیست که صاحب وسائل سند نداشته باشه. این به اصطلاح وجه، یعنی جوابیست که از این اشکال دوم داده شده. اینجا یک مناقشه‌ای نسبت به این جواب وجود داره که این مناقشه هم باید حل بشه، و الا خب این جواب تمام نیست. مناقشه عبارت از اینه که شما بر اساس این تقریب گفتید که سند صاحب وسائل به رساله قطب راوندی همون سند هست که همون سند قصص هست که از طریق علامه میگذره. نتیجه این شد دیگه که شما در مجموع حاصل این نکات ثلاثه این شد که صاحب وسائل دارای سند به رساله قطب راوندی هست که از طریق علامه میگذره. نتیجه این سه نکته این بود. ولی این مطلب قابل تصدیق نیست. چرا؟ به جهت این که اگر مرحوم علامه در این سلسله سند واقع شده بود و این کتاب رساله قطب راوندی را علامه برای بقیه نقل کرده تا صاحب وسائل، خود علامه لااقل در کتاباش باید از این رساله روایت نقل کرده باشه. و حال این که ما در هیچ کتابی از کتب علامه نمی بینیم که به این روایت به اصطلاح استناد کرده باشه. علامه در هیچ یک از کتبش به این روایت استناد نکرده. پس معلوم به این روایات مذکور در این کتاب استناد نکرده، نه در کتب اصولیش، نه در این روایت به بحث اصول مرتبطه، نه در کتب فقهیش به این روایات استناد نکرده. خب این که استناد نکرده معلوم میشه که دسترسی به این رساله نداشت. بلکه دسترسی داشت مثل بقیه موارد از تهذیب و کافی چجور روایت نقل میکنه، چون در دسترسش بوده از این کتاب باید روایت نقل بکنه. این که نقل نکرد در هیچ قسمتی از در هیچ یک از کتابهاش نقل نشده، این نشون میده که این رساله در دسترس علامه نبود. وقتی در دسترس علامه نبود چطور این را ما بگیم این کتاب به صاحب وسائل رسیده از طریق علامه؟ شما نهایت کاری که انجام دادید این بود که از طریق علامه این کتاب به صاحب وسائل رسیده. ما قرینه داریم برای این که این کتاب در دست علامه نبوده. پس نمیشه به این سند اعتماد کرد، چون قرینه برخلاف در اینجا وجود داره. این اشکالی است که در اینجا مطرح شده. خب از این اشکال جواب دادن. جواب این اشکال عبارت از اینه که بله، ما عملا همونطور که مستشکل گفته به کتاب علامه که مراجعه بکنیم، نه در کتاب خود علامه نه در کتاب مرحوم محقق این روایات نیومده. همین روایتی که معروف در باب تعادل تراجیح هست به او استدلال میکنن، این روایت در کتاب علامه نیومده، یعنی منعکس نشده. اینها در کتاب در کتابشون به او استدلال نکردن، استناد نکردن. این مطلب هست. ولی مجرد عدم استناد علامه که نشون نمیده که این کتاب پیش علامه نبوده و دسترسی نداشت. از اون طرف ذکر سند، ذکر سند صاحب وسائل به کتاب قطب راوندی خبر از این هست که علامه این کتاب را داشته و به دیگران هم داده. از این طرف این خبر داره. ما در مقابل این خبر باید قرینه برخلاف پیدا بکنیم دیگه، که موجب قطع یا اطمینان به خلاف باشه. مجرد عدم نقل روایت در کتاب، در کتاب، این که نشون دهنده این نیست که این روایت رو علامه ندیده، این روایات رو ندیده و در دسترس او نبوده و اصلا این رساله پیش علامه نبوده. نه، ممکنه علامه این به اینها دسترسی داشت ولی در این حال این روایت را نقل نکرد، همونطور که گفتن در بقیه روایات باب تعارض از این قبیله، در نسبت به بقیه روایات باب تعارض چون مربوط به فقه نبود در کتاب‌های فقهی نقل نشده، در کتاب اصولی هم تعرضی نسبت به بقیه روایات نشده. خب ولی این که ولی مصدر اون روایات مثلا کتب اربعه است، با این که اون روایات در کتب اربعه بوده، کتب اربعه هم که در پیش علامه بوده، ولی در این حال این روایات منعکس نشده و بیشتر روایات باب تعادل و تراجی در کتب علامه منعکس نشده. چطور منعکس نشدن روایات دیگری که منبع او کتب اربعه هست، منبع او کتب اربعه هست، این قرینه نیست بر اینکه کتب اربعه در اختیار علامه نبوده، بلکه با اینکه بوده نقل نکرده. چطور اونجا قرینه نمیشه؟ عدم نقل علامه نسبت به این روایت در روایتی که مذکور در کتاب قطب راوندی هست، اینم قرینه نمیشه، چون اینها اکثر روایات را، روایات باب مرحوم علامه اکثر روایات را نیاورده، همونطور که مرحوم محقق در معارج اینجور عمل کرده، روایات را نیاورده در این قسمت. بله، فقط اون، بله، مرحوم علامه در این، در بله، مرحوم محقق در معارج فقط در اون بحث تعادل تراجی همین روایتی را که ما خالف العامه، بله، این که ما خالف العامه مقدم هست بر ما وافق العامه، اینو به همین عنوان اجمالیش آورده، ولی متعرض تک تک روایات، روایاتی که با این عناوین اومده نشده. و این نشون میده که اینها در مقام نقل نبودن، نه اینکه دسترسی به این روایت نداشتن. پس بر اساس اخبار صاحب وسائل، که در این اخبار صاحب وسائل با مراجعه به طرق و از طرق مذکور در خود وسائل و ملاحظه سند مرحوم علامه به کتاب قطب راوندی بر اساس اونچه که در اجازه به بنی زهره داده شده، با توجه به این که صاحب وسائل اخبار میکنه به این که این کتاب پیش علامه بوده، از طریق علامه به ما رسیده به این طریق، با توجه به اخبار ما قرینه برخلاف که پیدا نکردیم. وقتی قرینه برخلاف پیدا نکردیم، طبعا به این باید عکس بکنیم. در خبر ثقه حجت هست مگر در جایی که قرینه برخلاف، قرینه موجب علم یا اطمینان باشه. خب اینجا که چنین چیزی در کار نیست. این جمع، این جواب از اشکال حاصل، جواب از اشکال ثانی. اشکال ثانی این بود که صاحب وسائل به رساله ابن باب، به رساله قطب راوندی سند را برای ما بیان نکرد تا ما اعتماد بر او پیدا کنیم. حاصل این جواب این بود که نه، صاحب وسائل سند دارد و ما با مراجعه به مجموع کلمات صاحب وسائل به دست می آوریم سندی را نسبت به این روایت. این یک
اشکال اخیر را نمیتونیم شاهد بگیریم برای اشکال اولیمون. اشکال اولی که گرفتن کردن این توی شماره که کتب مرحوم قطب راوندی نبوده، به خاطر همین اصلا علامه هم نیومده.
نه، من از کردم اون که اون جوابی که داده شده اگه اونم باشه، اینم جواب جوابش همینه دیگه. جوابش اینه که علامه روایات دیگه باب تعارض رو نیاورده، با اینکه روایات دیگه منبعش کتب اربعه بوده دیگه، در کتب اربعه اون روایات ذکر شده. چطور اون عدم ذکر اون روایات در کتب اربعه نشون نمیده که علامه نسبت به اون روایات دسترسی نداشت، بلکه با نه دیگه میگم ما فرض اینکه ما اصلا در مقام بیان اینه، باید احتیاجی به این باشه در مقام، اگر علامه در کتاب اصولیش، در کتاب فقهی که احتیاج به این روایات نداره، در کتاب اصولی اگر در مقام ذکر تمام ما به یده من روایات مربوط به باب تعادل تراجی بود، اگر در مقام چنین مقامی بود و چند تا روایت رو ذکر کرد، این روایات از کتاب قطب راوندی رو ذکر نکرده، معلوم میشه که این روایت در دسترس اون نبود. ولی علامه که در مقام بیان این نبود، روی این حساب هیچ روایتی را به خصوصی ذکر نکرد، یا همه روایات مربوط به تعادل تراجی که مذکور در کتب اربعه هست اونا رو هم نیاورده. و وقتی اینا رو نیاورده، ما به چه قرینه‌ای بگوییم که این کتاب و محتوای این کتاب، این رساله و محتوای این رساله در اختیار علامه نبوده؟ شما از راه عدم و نقل میخواید بگید. عدم و نقل در جایی از اینکه منعکس نشده در کلام علامه، این عدم انعکاس روایت در کتاب علامه در صورتی قرینه بر دسترسی نداشتن هست که علامه در مقام ذکر تمام روایات ما به یدهی بود، ولی چنین چیزی که نیست، روی حساب روایات دیگر هم نیاورده. وقتی اکثر یا اگر آورده همه روایات را نه، اکثر روایات باب تعادل تراجی را نیاورده، با اینکه اکثر اون روایات منبعش کتب اربعه است، اون که در اختیار بوده. اینکه اکثر اونا را نیاورده نشون میده که در مقام احسان نبود، در مقام ذکر همه روایات نبود. و وقتی در مقام ذکر همه نبود، از عدم نقل نمیتونیم استفاده بکنیم که این روایت، این کتاب پیش علامه نبود. این جواب بله.
الان خود همین از باب تراکم احتمالات نمیشه آجا این نمیدیم که کتابی بودنش خیلی پروگورس نیست. از اون طرف خود بزرگ یه بار اسرائیلی کتاب نبوده. از این طرف سال بس آدم وقتی داره سند نقل میکنه، هیچ سندی یک سال ذکر نمیکنه.
نه. حالا فرض این که
مرحوم علامه هم حتی یک روایت از کتاب نقل
نمی‌کنه. اون علامه دیگه نقل نمی‌کنه.
کتابی که
ایشون
گفته یکی از اون کتب
مثلا
خود
احمد رساله باشه. خب این باید این تک تک این رو درست ببینید، این چند تا مطلب رو در کنار هم دیگه گذاشته. ولی باید ببینیم که هر کدوم از این مطالب که ادعا شده قرینیت داره یا قرینه نداره. الان این نکته آخری رو، الان کلام در این نقطه آخری که آیا این قرینیت داره یا نداره، این که این روایت در کتاب علامه ذکر نشده، آیا دلیل بر اینه که اصلا قطب راوندی چنین کتابی نداشت یا چنین کتابی در اختیار علامه نبود، چطور دلالت بر این داره؟ کلام ما در این جهده، چه عدم ذکر علامه روایات این چند مثلا هشت روایت، این نوع روایت را در کتابش، چه قرینیت، چطور قرینه هست دلالت داره بر اینکه اصلا چنین کتابی وجود نداشت، یا اگر وجود داشت به علامه نرسید، چطور قرینیت داره؟ اگر در علامه در مقام احصاء تمام ما به یدی من الروایات بود، این روایات را ذکر نکرد، در مقام این بود که تمام ما یرتبط و بلبس من الروایات رو مطرح بکنه، این روایت رو ذکر نکرد، خب بله اینجا میشد کشف بکنیم. ولی اگر در مقام احصایی نبود، فقط به عنوان مثلا مثال در مجموع روایات باب تعادل تراجی که مثلا چندین روایت، 15 تا روایت، 20 تا روایت، 10 تا روایت، در مجموع فقط یه روایت رو مثلا اشاره کرده، خب این که بقیه رو ذکر نکرده، با این که بقیه حتی در کتب اربعه هم هست، این نشون نمیده که اون ما لم یذکر موجود پیش اون نبود. چون او در مقام بیان ذکر کل ما وجود پیشش که نیست که اگر قرینه اینجوری داشتیم بله میتونستیم بگیم که حالا که اینو ذکر نکرد معلوم که نبود دیگه، چون اگه بود که ذکر میکرد، ولی چون علامه در چنین مقامی نبود این سبب نمیشه. روی این حساب این اشکال، این مناقشه در جواب از اشکال دوم، این مناقشه تمام نیست و این مناقشه هم اشکال اول رو هم نمیتونه تثبیت بکنه، تسجیل بکنه، یعنی نمیتونه دلیل باشه برای اینکه الله چنین کتابی اصلا قطب راوندی نداشت، ولی اگه قطب راوندی چنین کتابی داشت الله هم باید ازش نقل میکرد. نه، این قرینیتی در این جهت نیست، نداره. خب این
در جواب مثلا این مناقشه میشه، اینجوری گفت مثلا هیچ از مؤلفین ما که کتب و اثار کتب سند اینا ذکر میکنن هیچ کدوم تعهد ندادن که تو کتابی که ما می‌نویسیم باید خلاصش از این کتابی که هست مجلسش تهیه بکنه، حتما باید از آن یه مطلب یه روایت چیزی تو کتاب منعکس بشه.
نه،
همین هم چه تعهدی دادن که بنده خدا مثلا داره مناقشه میکنه که حالا مثلا مرحوم علامه تو کتاباش اسمی از این کتاب نورده و روایت دیده؟
نه، این از جهتی که به لحاظ عادی ولی تعهدی
میشه که مثلا به کتاب دادن؟
نه، چه تعهدی که ندادم، که تعهدی ندادم که حتما در کتابش نقل کنم. روی این حساب از جهت اینکه مثلا بعیده که نحوه استبعادی که اگر این روایت پیش علامه بوده، اگر این کتاب ثابت بود برای قطب راوندی به پیش علامه این کتاب بود، عادتا باید ازش نقل میکرد. این که نقل نکرد معلومه که کنه کاشی و دینی که پیشش نبود، چون این از باب استبعاد گفته میشه دیگه، به الا قرینیت که ندارد. این جواب از این اشکال. حالا یه جواب تقریب اول از جواب اینه که ما با ملاحظه این نکات سگانه که دو نکته در حقیقت عنوان دخیل در این مطلب هست و یک نکته که نکته سوم باشه، در حقیقت شاهده برای شمول اون نکته دوم نسبت به رساله قطب راوندی است. با حاصل جواب تقریب اول این بود که با ملاحظه این نکات ثلاثه ما برای صاحب وسائل میتونیم سند به دست بیاریم، یعنی کشف میکنیم که صاحب وسائل سند داشت، سند به این کتاب داشت، به سندش هم به همین نحوه. این تقریب اول. حالا یه مناقشه دیگه‌ای شد در کلمات هست نسبت به این جواب، که چون هم مشترک بین این هست، هم بین این تقریب اول هست و هم در تقریب دوم میاد، اون مناقشه دیگه هم بعد از این ذکر میشه. تقریب دوم از جواب یعنی در مقابل اون اشکال، اشکال این بود که صاحب وسائل سند ندارد به رساله قطب راوندی، صاحب وسائل سند نداره به رساله قطب راوندی. در مقام جواب ادعا میشه که نه، ما برای صاحب وسائل میتونیم سند را به دست بیاریم، کشف بکنیم که صاحب وسائل سند داشت. تقریب اول این بود که از اون عموم در عبارت صاحب وسائل که گفت بقیه کتب را به این طرق نقل میکنیم، از این عموم استفاده میکنیم بگیم این عام شامل رساله احوال احادیث هم هست. تقریب دوم عبارت از اینه که بگیم نه، حالا ولو این عبارت صاحب وسائل کاشف از این نباشه که سند همون سند مذکور در قصص و جرایح هست، خرایج و جرایح هست، ولی صاحب وسائل در مجموع بعد از بیان طرق نسبت به کتب در آخر فایده خامسه اونجا فرموده که ما به طرق مختلف را که ذکر کرده که چند تا از این در اول به چندین طریق تا شهید مرحوم شهید ثانی، بعد به مرحوم از مرحوم شهید ثانی تا مرحوم شیخ طوسی هم سند ذکر کرده که این اسناد حداقل بعضی از اینها سند معتبر هستند. بعد در ادامه این طور فرموده، در بعد از این مطلب فرموده که بعد از اینا رو ذکر کرده، در آخر فرموده که با این ترتیب، با این طرقی که ما ذکر کردیم در مجموع با این طرق که ذکر کردیم سند ما بله سند ما به کتب اصحاب کلن تا یکی یکی هم ذکر کرده که کدوم کتاب، کتاب کدوم، مثلا کتاب مرحوم مفید، کتاب فرموده که وقد عرف من ذالک از طریق الکلینی و صدو و حسن بن محمد طوسی که مرحوم شیخ طوسی باشه، برقی، محمد بن حسن صفار، همیری تا با آخر و غیره هم آخر داره برای شیخ مفید، محقق، ابن محقق، جعفر ابن حسن ابن سعید و غیره هم ممن تقدم علی شیخ او تأخر عن، ممن تقدم علی شیخ او تأخر عن در با این سند وقد ذکر فی هذا السند فانا نروی کتبهم و روایاتهم به سند المذکور الیهم او الی شیخ، ما تمام کتابهای همه مؤلفین از اصحاب که در این سند واقع هستند تمام کتابهای اینا را باز به همین سند مجموعی نقل میکنیم. تقریب دوم از جواب اینه که ما به اطلاق این عبارت صاحب وسائل در این تعبیر که قد عرف من ذالک از این سندی که برای همه کتب هست نسبت به همه کتبه، یکی از مصادیق این کتاب ها و صاحبان کتاب رساله احوال احادیث قطب راوندی هست، چون این در حقیقت گفته که این سند هست هم به متقدم بر شیخ به ملاحظه نزدیکی به زمان معصوم و هم نسبت به متأخر از شیخ به طرف صاحب وسائل به این طرف. در سند نسبت به همه اینها معلوم شد، به کتاب همه اینها از این طریق مجموعی به دست میاد. خب این عنوان شامل قطب راوندی هم میشه، چون قطب راوندی هم در بعضی از موارد در سند واقع شده. پس در مجموع این سند هست به کتاب همه کتاب های قطب راوندی و چون صاحب وسائل بر حسب اخبار خودش در همین کتاب کتاب القضا در باب نوعی از ابواب صفات قاضی فرموده من این رساله را من این روایات را از رساله قطب راوندی نقل می کنم، رساله قطب راوندی هم در حقیقت میشه از جمله جز اینا. در حقیقت این عبارت صاحب وسائل در آخر بیان این هست که تمام مصادر وسائل با این طریق نقل میشه، این طریقی که مشتمل بر ثقاته. از طرف این یک کبرای مطلب، صغرای مطلب اینه که رساله قطب راوندی من مصادر وسائل هست. از کجا از مصادر وسائله؟ چون در ابواب صفات قاضی صاحب وسائل گفته که من این روایات را از این کتاب نقل میکنم، فرموده سعیدی ابن همت الله راوندی در رساله ای که الف فی احوال احادیثنا اینجا در اون رساله اینجوره. خب این صغرای اون کبرا با این عبارت صاحب وسائل درست میشه. اون کبرا هم بیان سند نسبت به همه مصادر وسائل. خب طبعا حکم نسبت به رساله قطب راوندی هم درست میشه. البته این تقریب که تقریب دوم هست مبتنی هست بر این که این در بله قطب راوندی در سلسله اون سندها واقع شده باشه، چون اون در عمومش جای اشکال نیست که عموم داره که ما به این طرق همه مصادر وسائل را نقل میکنیم. این در اشکال در عمومش نیست، اشکال در اینه که این عموم یه قیدی داره. قیدش اینه که تمام مصادر وسائلی که مؤلف او در این سند باشه، مؤلف او در این سند باشه، همه اون مصادر را ما به این طریق نقل میکنیم. خب یه غیری به اون عموم خورده، اون غیر اینه که مؤلفش در سلسله این سند باشه. آیا مؤلف در اینجا اگر قطب راوندی در سلسله اون سندی که مذکور در خود همون طرق مختلف مثلا 20 تا 30 تا بیش از اینا است صاحب وسائل نقل کرده، اگه در اونها باشه بله این مصداق این کبرا هست، ولی اگر قطب راوندی در اون سند نباشه یا در بعضی از سندها باشه به در بعضی دیگه نباشه، که اون بعضی که در او هست معتبر نباشه بلکه اون سند ضعیف باشه، اشکال از این جهت پیدا میشه. منتها عملا اونی که اشکال را مثلا تسجیل میکنه اینه که اون سندهای معروفی که صاحب وسائل در همین خاتمه به عنوان همون طرق مختلف ذکر کرده که تا شهید ثانی، از شهید ثانی تا مرحوم شیخ دوسی، اینطور نیست که قطب راوندی در این سندهای معروف وجود داشته باشه. وقتی قطب در اون سند نبود، روی این حساب این طریق تقریب دوم تمام نمیشه. این این مناقشه‌ای که نسبت به تقریب دوم هست، یه اشکالی هست در اینجا به هر دو تقریب، هم به تقریب اول جواب هم به تقریب دوم. اون اشکال عبارت از اینه که تمام این زحمتی که کشیده شده برای به دست آوردن سند صاحب وسائل مبتنی هست بر این که این طرقی که صاحب وسائل نقل کرده است در خاتمه وسائل طریق حقیقی باشد، سند به نسخه های کتب باشد. ولی اگر ما ملتزم شدیم به این که این طرق تیمونی و از باب تبرک و تشریفاتی هست، کما هو الحال در اجازات موجود در عصر ما و عصر قریب به عصر ما که علما به هم دیگه اجازه میدادن، این اجازه تشریفاتی و تیمونی هست و الا معنای اجازه دادن فرد مثلا استاد مرحوم آقای بروجیدی به آقای بروجیدی این نیست که تمام کتابها را یکی یکی مرحوم آقای بروجیدی پیش استادش خونده باشه، مقابله کرده باشه، به این صورت بخواد نقل کرده باشه. نه، کتابها در جای خودش معنون هست، معلومه کتاب کافی چیه، کتاب تهذیب چیه. منده ها از باب تیمون به برای اینکه از باب تبرک در سلسله سند واقع بشه، مرحوم آقای بروجیدی رفته اجازه گرفته از استادش. این اجازات تشرفی است. اگر این بعد حاصل اشکال اینه که این زحمتی که کشیده شده در صورتی درسته که این اجازه این طرق حقیقی باشه، سند حقیقی باشه، از باب نقل نسخه ها باشه، ولی اگه این طریق تشریفاتی تیمونی باشه، این که طریق حقیقی نشد، این بنای نقل از نسخه نشد، هیچ اثر هیچ فایده ای بر این بار نمیشه. این اشکال عامی است که هم در این رساله، در این سند به دست اومده برای رساله علی ابن رساله قطب راوندی مطرح، هم در اون بحث‌های قبلی که در کتاب علی ابن جعفر اونجا از طریق استفاده شده برای صاحب وسائل نسبت به کتاب علی ابن جعفر، و هم در اون مثل نقل از معتبر و از اون کتاب‌های قبلی هم که مورد بحث بود، این اشکال در همه اون موارد جاریه. این که بعضی از محققین قائل به یعنی این اشکال را کردن و بر این اساس به طریقی که صاحب وسائل حتی تصریح هم کرده باشه گفتن ما نمیدونیم، اعتماد بکنیم به خاطر تشریفاتی بودن، اما این اشکال ها یا تمام است یا تمام نیست دیگه در همون قسمت کتاب علی بن جعفر از این اشکال جواب داده شده که بله اجازات در ازمنه متأخره اجازات تشریفاتی هست، ولی در این دو نیست که ملازمه باشه بین تشریفاتی بودن اجازه در این زمان و اجازه در زمان مثل صاحب وسائل و قبل از صاحب وسائل یا اونایی که مرحوم شیخ طوسی در کتابش به طرق مختلف نقل میکنه، بلکه در ازمنه سابقه که چاپ پیدا نشده بود به تکثیر کتب به این نحو که در حد تواتر قرار بگیره اینجور نشده بود، اونجا در اون موارد اونی که متداول بود این بود که به وسیله سند از کتاب ها استفاده می کردن، چون کتاب ولو اصلش عنوانش مشهور و معروف باشه ولی من اولهی الی آخری محتوای کتاب که مقطوع به نبود متواتر نبود، چون محتوا مقطوع به و متواتر نبود برای اینکه کسی نسبت بدهد بگوید این روایت در کتاب معاویه ابن عمار هست مثلا در کتاب حدیثه باید حجت پیدا بکنه، احتیاج به حجته، چون کتاب ها متنش ولو اصل کتاب مشهوره عنوانش مشهوره بعد موضوعش هم معلومه که اصلا در صلاته در غیر صلاته، ولی من البدء الی الخطر محتواش که معلوم مقطوع به نیست، چون محتوا مقطوع به نبود لذا ذکر بر اعتماد بر این کتاب احتیاج به ذکر احتیاج به وجود سند داشت، چون احتیاج به ذکر سند داشت روی حساب نقل از نسخه ها نقل با سند بود نه نقل بدون سند به طریق وجاده فقط، برخلاف نقل کیفیت نقل حدیث در ازمنه معاصره که اینا نه نقل حدیث از باب این که در کتاب کافی ما پیدا کردیم کتاب کافی رو پیدا کردیم کتاب کافی الان با توجه به پیدا شدن چاپ و اینا به تکثیر در نسخه های مختلف و اینها دیگه احتیاج به ذکر سند نیست، این جواب دقیقاً همون مطلبی که اشکال همون اشکالی است که در کتاب علی بن جعفر و غیر ایشون مطرح شده، جواب هم همینه دیگه، این جوابی است که عده‌ای از محققین به همین هم ملتزم هستند، اونطوری قبلا هم اشاره شد در کلام مرحوم های خویی در کلام مرحوم های تبریزی در کلام مرحوم های سعد عده زیاد از محققین همین نظر را قائلن که نه این اجازات این طرقی که در کتاب وسائل اینا هستم اینا تقریر حقیقی و سند حقیقی هست نه اینکه فقط تیمون و تشخن از باب تبرک باشه.
در زمان شرق؟
بله؟
در زمان شرق؟
اصل قاعده اولیه اینه دیگه، ما باید در مقابل قرینه پیدا کنیم، قرینه پیدا کنیم بر تشرفی بودن، اگه قرینه پیدا کردیم اطمینان به خلاف پیدا کردیم چیزه، ولی اگه قرینه پیدا نکردیم خود طرف میگه به این وسیله من سن نقل میکنم این معنی ظاهر در اینه که یعنی از نسخه خاصی به واسطه این اشخاص نقل میکنه، قاعده اولیه به ظهور اولیه این اجازه حقیقی بودن اجازه است، اگه قرینه برخلاف پیدا کردیم اینه اونایی که اشکال میکنن برمیگرده فرمایش اینا به اینکه ما قرینه داریم اطمینان داریم به عدم حقیقی بودن، ولو اگه در حد شک اعتراف بکنن دیگه در فرد شک معلومه که باید به ظهور اخبار